7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سیلاب زده ها در ولایت پکتیا خواهان کمک های فوری شدند. بر اساس گزارش ها، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در مرکز و ولسوالی های زرمت، آریوبزازی، جانخیل، سیدکرم، احمدآباد، دندپتان و سمکنه ولایت پکتیا تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد کرده است. مقام های محلی مرگ 6 تن را در این رویداد تایید می کنند و می گویند که خانه های زیاد جاده ها، پل ها، کاریز ها، باغ ها و کشتار ها در نتیجه سیلاب ها ویران شدند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که نخستین گروه از حاجیان افغان عصر دیروز به کابل رسید. بر اساس اعلامیه این وزارت، حدود 700 تن از حاجی ها توسط 2 پرواز از جده وارد کابل شدند. زائران افغان با پروازهای شرکت های هوایی آریانا و کامیر به عربستان سعودی منتقل شده بودند. به گفته وزارت ارشاد و حج و اوقاف، حاجی ها در پروازهای همین شرکت ها دوباره به افغانستان باز می گردند. امسال بیش از 13500 حاجی از افغانستان به شمول شمار از مقام های حکومت طالبان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. برنامه غذایی جهان WFP می گوید که در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک های بشری را فراهم کرده است. این برنامه دیروز در توییتر گفت که در 6.5 ماه گذشته با نیازمندان در افغانستان حدود 410 هزار تن غذا و 115 میلیون دلار پول نقد کمک شده است. برنامه غذایی جهان همچنان از امضای توافق با هند یادآوری کرده که بر اساس آن آخرین محموله 10 هزار تن گندم با افغانستان کمک می شود. به دنبال کمبود ادویه و افزایش نرخ‌ها در کابل، اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان می‌گوید یک کمیته را برای حل این مشکلات تشکیل داده است. به گفته این اداره، مهمتر از همه ادویه بیماری سرطان خیلی کم در دسترس قرار دارد، اما تاکید کرده که برای حل این مشکل تلاش می‌کند. اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان به دواخانه‌ها و واردکننده‌های ادویه هشدار داده تا دواها را بلندتر از نرخ تعیین شده به فروش نرسانند. و ریشی سوناک، وزیر سابق مالیه برتانیا، برای نامزدی در کرسی صدارت این کشور آرای 3 عضو دیگر پارلمان از حزب محافظه‌کار را کسب کرده است. سوناک، برتانیایی هندی تبار، پس از آن که سه شنبه بوریس جانسون از کرسی صدارت برتانیا کنارگیری کرد، گفت که برای این کرسی خودش را نامزد می‌کند. تاکنون ریشی سوناک به نمایندگی از حزب کارگر 88 رأی برای نامزدی در صدارت برتانیا به دست آورده که بیشتر از هم است. بعد از او پینی موردانت، وزیر سابق دفاع برتانیا، توانسته 67 رأی کسب کند. او نخستین زن در برتانیا است که به عنوان وزیر دفاع کار کرده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28 درجه پیش بینی شده است.
7:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همگجا دنبال میکنیم. بیماری کولرا در چندین ولایت افغانستان انتشار یافته.
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات AWD
وقایع مثبت سال هات در هلمند ثبت شده، همچنان از ولایت های دایکندی، هلمند و کندهار گزارش وقایع مثبت را داریم.
گفتگوی درباره این بیماری با یک دکتر متخصص داریم.
سرازیر شدن سیلاب ها در انتقال، نه تنها در انتقال بیماری کولرا، بلکه در انتقال بیماری های دیگر ساری هم رول خاص خود دارند. یعنی با واقعات را زیاد می باشند.
در رویدادهای سیاسی میشنویم که برطانیه میگه اتهام قتل غیر نظامیان توسط عساکر برطانمی را تحقیق میکند.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید که در صورت شریک ساختن شواهد در مورد اتهام‌های قتل 54 افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی این قضیه به فراموشی سپرده نخواهد شد.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت رو به افزایش خوانده شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت های هلمند، دایکندی و قندهار ثبت شده است. دکتران متخصص میگویند که باید مردم نکات جدی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر بگیرند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
باشنده ها و مقام های محلی در ولایت های هلمند، دایکندی و زابل میگویند که با وجود تلاش ها برای جلوگیری، بیماری کولرا در حال گسترش است. بر اساس گزارش ها نه تنها در هلمند بلکه صدها تن در ولایت های کندهار، زابل، دایکندی و غزنی به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای جلوگیری از گسترش این بیماری ادامه دارد.
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادث حالات ای ډبلیو ډی
وقایع مثبت اسهال حاد در هلمند ثبت شده. همچنان از ولایت های دایکندی، هلمند و کندهار گزارش وقایع مثبت را داریم. پرسنل طبی ما در این ولایت ها تلاش می کنند تا بیماران را درمان کنند.
از جانب دیگر سید اسحاق حسینی رئیس صحت عامه ولایت دایکندی میگوید از چهارشنبه هفته گذشته به این سو شمار زیاده در مناطق این ولایت که با ولسوالی باغران ولایت هلمند مرز مشترک دارند به بیماری کولرا مبتلا شدند. با گفته آقای حسینی در ولسوالی های کجران، گیتی و به مرکز ولایت گروه های صحی فرستاده شدند تا بیماران را درمان کنند. در ولایت دایکندی بیش از 400 تن در شفاخانه بستر شدند. رئیس صحت عامه دایکندی با نقل از مردم محل میگوید که 11 تن در نتیجه کولرا جان باختند. اسهال حاد و تعوی شدید از علائم اصلی بیماری کولرا است. این بیماری به زودی از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکند. در هلمند وقایع مثبت حدود 600 تن تشخیص داده شده، اما گمان میرود که شمار اصلی بیماران به مراتب بیشتر باشد. حفیظ رشید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند میگوید که تنها دو روز پیش بیماری کولرا بر حدود 80 تن در این ولایت تشخیص داده شد.
شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت افغانستان به نگرانی مردم افزوده است. متخصصان صحی میگویند که آب ناپاک از مهمترین عناصر انتقال این بیماری است. فریدولا عمری متخصص در شفاخانه انتونی کابل میگوید که باید چندین نکته مهم از سوی مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر گرفته شود. همکارم جاوید نعیمی با دکتر عمری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که میزان وقایع مثبت کولرا در افغانستان در کدام سطح قرار دارد.
در شرایط فعلی وضعیت کولرا که هست در سطح مرکز و ولایات، یعنی به شکل اوسط اگر بگوییم، در می شبان روزا به از 100 الی 120 و 130، یعنی 130 نفر به شکل اوسط به لوحه اسهالات در شفاخانه انتونی مراجعه میکنند.
آقای عمری، شاهد بودیم که سیلاب ها هم در افغانستان سرازیر شدن. چی فکر میکنین که این سیلاب ها تا چی حد در انتقال بیماری نقش داشته؟
سرازیر شدن سیلاب ها در انتقال نه تنها در انتقال بیماری کولرا بلکه در انتقال بیماری های دیگر ساری هم رول خاص خود دارن، یعنی با واقعات را زیاد می بخشن و واقعات را زیاد می کند. بران بی از سازمانی که من، یعنی مردم ما اکثریتا در ولایات که اوجا دسترسی به آب صحی آشامیدنی کم می باشد و زمانی که سیلاب میایه و اونا را هم ذخایر آب را، اگر چشمه باشد، اگر دریاچه ها و جوی و چاهای سرباز باشد، اونها را پر میکند، مردم مجبور است که از آب های غیر صحی استفاده کنند.
و به عنوان یک متخصص انتونی، توصیه شما به مردم چیست که چی کار کنند تا از این بیماری جلوگیری شوه و به او مبتلا نشوند؟
مردم ها بسیار باید کوشش کنند که حفظ صحه شخصی خود را مراعات کنند، یعنی شستن دست ها و حداقل برای 20 ثانیه با آب پاک و صابون بسیار ضروری می باشد. دوم اینها باید کوشش کنند که از آبی که استفاده می کنند و باد منبع از او دقیق باشد، صحیح باشد، پاک باشد. در غیر از این از آب صحیح دریا و دریاچه و چاهایی که سرشان باز می باشد استفاده نمی کنند و اگر در این حالت با آب صحیح دسترسی هم نداشته باشند بسیار کوشش کنند که اونو آب را برای آب پاشمیدنی یا برای دیگر شستن ظروف و میوجات استفاده می کنند، اونها باید جوش داده شود. سومی که نیمی سب که زمانی که ما مثلا ظروف آشپزخانه را می شویم یا مثلا ترکاری باب و سبزیجات را می شویم، آنها با تمامشان با آب صحی یا آب پاک باید چسته شود. چرم ای که هوا گرم است نیمی سیب در افغانستان، در اکثر ولایت مردم ما از کنده ها یخ استفاده می کنند، بسیار کوشش کنند که از کنده ها یخ استفاده کنند که منبع از او آب پاک باشد. پنجم، کوشش کنند که غذا را به شکل معقولش در داخل یخچال نگهداری کنند و هیچگاه از غذاهای باسی باید استفاده نکنند. و ششم هم کوشش کنند که امو کنسروا یا لبنیات را اینها میگیرن از بازار و از دکانهای محل باید کوشش کنند تاریخشان دقیق باشد، اونها باید یخچال ماندگی باشند، در غیر از این مورد استفاده نمی باشد. هفتم، اکثر اطفالی که بر اونها ضرورت دارند و برای شیر پودری بسیار کوشش کنند که والدین آنها شیر را زمانی که تهیه میکنند باید از آب صحیح تهیه کنند.
دکتر فریدالله عمری درباره بیماری کولرا و چگونگی جلوگیری از آن معلومات داد. بیماری کولرا در ولایت های هلمند، دایکندی و قندهار انتشار یافته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزیر دفاع برتانیا می گوید اتهامها درباره قتل دهاتن از افغانها توسط نیروهای این کشور به صورت کامل مورد تحقیق قرار خواهد گرفت، اما به گفته او باید شواهد در این مورد با آنها شریک ساخته شود. بر اساس مستندی که بی بی سی تهیه کرده، نیروهای برتانوی میان سالهای 2010 و 2011 حداقل 54 غیر نظامی افغان را در ولایت هلمند کشتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید که در صورت شریک ساختن شواهد در مورد اتهام‌های قتل 54 افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی، این قضیه به فراموشی سپرده نخواهد شد و مورد تحقیق کامل قرار خواهد گرفت. جیمز هپی گفته که هیچ گونه چشم پوشی در مورد این ادعاها نخواهد شد. حزب کارگر بریتانیا درخواست کرده که تحقیق مستقلانه در مورد اتهام قتل 54 غیر نظامی افغان میان ماهای نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند توسط نیروهای ویژه بریتانیایی انجام شود. برنامه پانورامای بی بی سی مستند را تهیه کرده که در آن ادعا شده است نیروهای ویژه بریتانیایی در جریان استقرار 6 ماهه در ولایت هلمند شمار از بازداشت شده ها و مردان غیر مسلح را کشتند. وزیر دفاع بریتانیا اکنون گفته که تحقیق در گذشته هم از سوی پلیس این کشور در مورد اتهام های وارد شده صورت گرفته بود، اما او تاکید کرده که باز هم برای بازنگری تحقیق آماده است. در این میان بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ناتو انگام استقرارشان در افغانستان بیشتر از آنچه گزارش داده می شد قتل و کشتار را مرتکب شدند.
واقعیت این است که در طول 20 سال گذشته جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتند در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام دادند و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
بر اساس آماری که خبرگزاری رویترز نشر کرده، در جریان حضور 20 ساله آمریکا و ناتو بیش از 30,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. تلفات در جریان جنگ ها، بمباران و حملات انتحاری با غیر نظامیان وارد شده. بر اساس احصائیه‌ای که خبرگزاری رویترز نشر کرده، در 20 سال گذشته شمار پناهجویان افغان به 11 میلیون تن رسیده و 72% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حکومت طالبان گروه شورشی دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول قتل یک عالم دینی در کابل دانست. وزارت داخلی طالبان می گوید شیخ سردار ولی به تازگی به افغانستان برگشته بود و از جنگ و مخالفت با آنها دست برداشته بود. همزمان با این در دو رویداد جداگانه در لوگر و غزنی 6 تن کشته شدند. باز هم همکارم جاوید نیمی گزارش می دهد.
وزارت داخلی حکومت طالبان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را مسئول کشتن یک ملای سلفی در کابل دانسته است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت میگوید از تحقیق دریافتند که آدرس خانه ای را که شیخ سردار ولی زندگی میکرد شماره کمی میدانستند. با گفته تکور کسی که به خانه این ملا رفته بود نخست او را به ضرب گلوله کشته و سپس سرش را بریده است. محافظ ساختمانی که در آن سردار ولی میزیسته گفته است که او حوالی 4 از خانه بیرون شد و سپس یک جوانی که ماسک پوشیده بود با او وارد خانه شد و سپس این جوان تنها بیرون شد. قاری سلیمان که از دوستان نزدیک شیخ سردار ولی بوده گفته است که او را برای غذای چاش دعوت کرده بود اما ساعت 1 تلفنش خاموش شد و هنگامی که حوالی ساعت 8 شام به خانه او رفت دید که سردار ولی کشته شده است. طالبان گفتند که سردار ولی از سوی خوارج کشته شده که هدفش گروه داعش بوده است. به گفته طالبان دلیل قتل این ملا امین بود که او جنگ بر ضد حکومت آنها را ناروا دانسته بود. همزمان با این از کشته شدن 4 نانوا در ولایت لوگر و 2 تن دیگر در غزنی گزارش داده شده. بر اساس گزارش ها حوالی ساعت 10 چهارشنبه شب افراد مسلح ناشناس 4 عضو یک خانواده را که در ولسوالی پل علم لوگر در یک نانوایی کار می کردند کشته و سپس از محل رویداد فرار کردند. 3 قربانی این رویداد برادران بودند. از سوی دیگر مردان مسلح ناشناس 2 تن را در روستای احمدی کلالان ولایت غزنی به ضرب گلوله کشتند. یکی از قربانیان این رویداد مربی ورزشی بوده. تا اکنون انگیزه رویدادهای لوگر و غزنی روشن نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا و اسرائیل که در مورد پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران هم نظر نیستند، یک موافقتنامه مشترک را امضا کردند که به اساس آن دو طرف متحدند که نگذارند ایران به اسلحه اتمی دست یابد. همکارم سید سبیع عباس با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و صدر اعظم اسرائیل یائیر لپید موافقت را امضا کردند که بر اساس آن دو طرف اجازه نخواهند داد که ایران به اسلحه اتمی دست یابد. این تعهد جزء اعلامیه بیت المقدس می باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور بایدن در صحبت با تلویزیون اسرائیل گفته بود که استفاده از قوای نظامی را همچون آخرین گزینه علیه ایران از احتمال دور نمی گذارد. بعد از امضای موافقتنامه آقای بایدن به خبرنگاران گفت اجازه نخواهد داد که ایران صاحب اسلحه اتمی شود. در این کنفرانس خبری صدر اعظم اسرائیل گفت اگر ایران اکنون برنامه‌های اتمی خود را گسترش بدهد جهان آزاد از قوای نظامی علیه آن استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن از تلاش‌ها برای احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ حمایت کرده و گفت که واشنگتن می‌خواهد در این پیمان که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد دوباره داخل شود. این پیمان در دوره ریاست جمهوری بارک اوباما با ایران امضا شد که در آن قدرت‌های بزرگ جهانی هم سهم داشتند. در سال 2018 رئیس جمهوری دیگر آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج نمود و ادعا کرد که ایران شرایط این پیمان را برآورده نساخته است و در شرق میانه از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند. ایران این ادعا را رد می‌کند. جو بایدن به تل اویو رفت و این اولین سفر وی همچون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل می باشد. در رابطه با پیمان اتمی با ایران، اسرائیل با آمریکا هم نظر نیست و نگرانی دارد که ایران شاید پنهانی به تولید اسلحه اتمی دست بزند. جو بایدن اظهار داشت چیز بدتری که از ایران امروزی می باشد یک ایران دارای اسلحه اتمی خواهد بود. و با گفته او با برگشت آمریکا به پیمان اتمی شاید از رسیدن ایران به اسلحه اتمی جلوگیری شود. رئیس جمهور آمریکا در پایان همین هفته به عربستان سعودی هم می رود که در آنجا هم موضوع ایران مطرح خواهد بود.
بیشتر از خبر،
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم سید سمیع عباس با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می کند.
نشریه انترسپت چاپ آمریکا در شماره اخیر خود به اصلاح قانون فدرالی آمریکا در رابطه با بودجه و مصارف وزارت دفاع این کشور اشاره می کند که به اساس آن نقش این وزارت در رساندن کمک های بشری به افغانستان محدود می شود. در این مطلب آمده است که این تعدیل قبل از رأی در مورد بودجه سال 2023 وزارت دفاع آمریکا توسط عضو دموکرات کانگرس از ایالت مینه‌سوتا الهان عمر پیشنهاد شد. طبق این اصلاح که الهان پیشنهاد کرده، هیچ نوع پول و یا اشیای مهمی از رای وزارت دفاع آمریکا نباید به طالبان و یا امارت اسلامی آنها در افغانستان انتقال داده شود. به نوشته این نشریه، این قانون کمک‌های آمریکا را که از طریق وزارت دفاع این کشور به افغانستان تحت تسلط طالبان می‌رود، قطع می‌کند. در این کمک‌ها مواد خوراکی، وسایل طبی و اشیای مانند آن شامل می‌باشد که مردم افغانستان هم‌اکنون به آن نیاز مبرم دارند. حتی رساندن کمک‌های بشری به قربانیان زلزله اخیر در افغانستان هم متأثر می‌شود. در گذشته تیاره‌های وزارت دفاع آمریکا برای انتقال کمک‌ها به افغانستان استفاده می‌شدند و تجهیزات کمکی دیگر را هم بعضاً وزارت دفاع آمریکا به افغانستان انتقال می‌داد. به نوشته روزنامه، با این اصلاح در قانون، حتی وقتی که آمریکا پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند، انتقال آن بدون کمک وزارت دفاع آمریکا و تأمین امنیت آن توسط این وزارت مشکل خواهد بود. این در حال است که افغانستان به یک بحران فاجعه آور بشری روبروست و حدود 95% مردم آن به مواد خوراکی کافی و خدمات طبی لازمی دسترسی ندارند. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود در مورد هنرمندان و آوازخوانان افغان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه مقاله خود را با سرگذشت آوازخوان اجمل هیکلزاده که میگوید پدرش 44 سال قبل از افغانستان مهاجر شده بود آغاز میکند. به نوشته گاردین، خانواده هیکلزاده بعد از سقوط حکومت اول طالبان توسط آمریکا در سال 2001 دوباره به افغانستان برگشت، اما دو دهه بعد که طالبان دوباره به قدرت رسیدند باز هم کشور را ترک نمود. در مطلب می‌خوانیم که هیکلزاده اکنون در پشاور به سر می‌برد، اما به نوشته گاردین، پاکستان هم مسئولیتی را که مهاجرین افغان به آن نیاز دارند برایشان فراهم نکرد. ماه گذشته هیکلزاده به خاطر که اسناد مهاجرت ندارد توسط پلیس پاکستان بازداشت شد. گاردین می افزاید که عین برخورد با یک هنرمند جوان به نام ندیم شاه و 4 آوازخوان دیگر افغان هم صورت گرفت. گویا آنها همه غیر قانونی در پاکستان به سر می برند.
چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان از خود قصه های زیاد به جا گذاشته است. کسی کشته شده یا صدمه دیده، کسی از وطن و کسی هم در آوان کودکی از آغوش پدر و مادر جدا شده است. یکی از این قصه ها روایت ناهید وکیلی است که بعد از ده ها سال پی برده که در کودکی به فرزندی گرفته شده بود و اکنون خانواده اصلی خود را جستجو می کند. همکارم در این گزارش مفصل قصه خانم وکیلی را تقدیم می کند.
سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله،
در جستجوی معلوم کردن جای بود و باش اعضای خانوادهش است. ناهید وکیلی نزدیک به 60 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت غور و در حال حاضر مقیم امریکا است. روایت می کند که در آوان کودکیش در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه خشکسالی دامنگیر باشندگان منطقه آهنگران ولایت غور شد. به اساس گفته های وی، از این منطقه او و حدود 300 کودک دیگر به پرورشگاه در کابل منتقل شدند. ناهید بعداً به یک خانواده به فرزندی داده شد و از خانواده اصلی خود دور شده است. ناهید می گوید که از این قصه آگاه نبود و تازه برخی افراد این موضوع را به او گفتند و او اکنون در جستجوی اعضای خانواده خود است.
42 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. ما فرزندی گرفته شده بودم، ما پشت خانواده ایم هستم، میخوایم خانواده ایم پیدا کنم، چون که یک نیم سال میشه که فهمیدیم که ما از ولایت غور یعنی فرزندی گرفته بودم.
ناهید تا به حال تنها نام پدر خود و اینکه چی میکرد را میداند. او هنوز درباره درستی و نادرستی این اطلاعات که از دوستانش به دست آورده است اطمینان ندارد.
یعنی نام پدرم تابال که میفهمم ایره به شما میگذارم سرقومای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله چوپانی میکرده او در مناطق مختلف مانند شارک، تولک، چارسده و آهنگران کار میکرده.
ناهید از کسانی که او را به فرزندی گرفته است این گونه تعریف میکند.
من توسط فرانسوی افغانستانی به فرزندی پذیرفته شدم که آنها در زمان رژیم پادشاه سابق ما شهروند افغانستان شدند و تابعیت قبول کردند. همچنین پدرخوانده من اندی افغانی است، او اهل بمبئی یا ممبئی فعلی از هندوستان است. سپس تابعیت افغانستان را پذیرفت تا به فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند. ما در کابل زندگی میکردیم، سپس در جریان حمله روسیه در سال 1980 میلادی به نیویورک مهاجرت کردیم.
ناهید میگوید آنان به نام های زهره آیین و عبدالرحیم وکیلی یاد میشدند. به اساس گفته های او عبدالرحیم وکیلی رئیس یونیسف در کابل بود و قبلا در کاپیسا زندگی میکردند. ناهید حکایت میکند از زمانی که از این موضوع خبر شده است احساس خوبی ندارد. او که این روزها خبرهای مربوط به افغانستان را دنبال میکند از خانواده ها میخواهند که اطفال خود را به فروش نرسانند.
من بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنم که مردم مجبور میشن اولادای خودم بفروشن چون که بسیار گرسنگی و فقر است. این مرا بسیار ناراحت ساخته چون که من هم این زندگی منم به او شبیه داره. نو بیچارا پسان که خبر شوند که یعنی فروخته شدن چه قصرشان زیاد تاسی کنه. خدا کنه کسایی که اولادای خودم بفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید از جهانیان میخواهد که در این شرایط دشوار به افغانان کمک کنند.
من از